نامبران به نام خدایی که زبان را به زیور سخن و روح آدمی را به شعر و شعور و شوق آراست. همراهان سلام. ۲۷ آبان ۱۳۱۵، یک روز پاییزی سرد و بارانی، سیرجان. دختری پا به عرصه هستی نهاد که نوید روزگاری را می داد که با شاعری و تحقیق و تفسیر و ترجمه قرآن دری پرنور به روی جویندگان راه معرفت خواهد گشود. نامش را طاهره نهادند. او دختر آقای صفارزاده، مردی سرشناس، اهل فرهنگ و ادب و عرفان بود.
من در یک خانواده کرمانی به دنیا اومدم و دوران تحصیلات دبستان و دبیرستانم رو در شهرستانهای مختلف ایران به خصوص در شهر شیراز گذروندم و تحصیلات دانشگاهیم در رشته زبان ادبیات انگلیسی و یک دوره روزنامه نگاری و داستان کوتاه نویسی را هم در لندن دیدم. فعلاً کار میکنم به سمت مترجم در شرکت نفت
و شعر میگم
بله و جدی ترین کار زندگی همیشه.
طاهره پدر و مادرش رو از دست داد. خود او درباره این اتفاق میگوید: پدرم مردی اهل علم و عرفان بود. 5 سال از تولدم نگذشته بود که پدرم درویش به دلیل بیماری حصبه و عدم تشخیص صحیح پزشک درگذشت. مرگ او مادرم را بسیار ناراحت کرد. مادرم که رباب نام داشت، زن زیبا و دانایی بود و علاقه زیادی به پدر داشت و ماه‌های آخر بارداری را می‌گذراند. مرگ ناگهانی پدر مصیبت بزرگی را برای او به ارمغان آورد. او در فراق پدر چنان بیقرار و ناآرام بود که زودتر از زمان موعود فرزندش را به دنیا آورد و خود به سوی پدر شتافت. مراسم 7 مادر در 40 روز درگذشت پدر برگزار شد.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم که به جای تو من شکسته شدم.
طاهره در 6 سالگی تجدید و قرائت و حفظ قرآن را در مکتبخانه محل زندگی خود آموخت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در کرمان گذراند.
ما کیستیم؟ ما در هزاره چندم هستیم. بار بلور پرسش را از تپه از فلات بالا باید برد. صدای نبض تو بیدار است، بیداری صدای صادق، بیداری صدای بیدار، بقایت از رفتن مانده.
به نظر من
دکتر طاهره صفارزاده مجموعه از 6 شخصیت والا و اثرگذار، شاعر، نظریه پرداز، مترجم، دین پژوه، عارف و یک مبارز سیاسی.
ایشون واقعا ویژگی‌های اخلاقی بسیار جالبی داشتن. یکی فروتنی و تواضع ایشون و همین موجب شد که هم من و همسرم چندین بار به منزل ایشون بریم و از ایشون راهنمایی بخوام، البته نه تنها در مورد ترجمه قرآن بلکه در بسیاری از مباحث ادبی.
او نخستین شعرش را در 13 سالگی سرود و اولین جایزه شعر را که یک جلد دیوان جامی بود در 4 دبیرستان به پیشنهاد دکتر باستانی پاریزی که آن زمان از دبیران دبیرستان بهمنیار بود از رئیس آموزش و پرورش استان دریافت کرد.
استاد باستانی پاریزی معلم تاریخ ما بودن و ناظم مدرسه بهمنیار بله در کرمان. اول اون شعر روزنامه دیواری نصب شد، بعدش هم تقاضا کردن از رئیس آموزش پرورش که بیان یک جایزه ای به من بدن. ایشون هم تشریف آوردن و دانش آموزانم صف بستن و یه دیوان جامی به من هدیه شد.
تحصیلات دانشگاهی صفارزاده در رشته زبان و ادبیات انگلیسی است. وی مدتی به عنوان مترجم متون فنی در شرکت نفت کار کرد. بعد از آن برای ادامه تحصیل به انگلستان و سپس به آمریکا رفت. پس از تحصیلات در خارج کشور در سال 1349 به استخدام دانشگاه شهید بهشتی درآمد. وی پایه‌گذار آموزش ترجمه به عنوان علم و برگزار کننده نخستین نقد علمی ترجمه در دانشگاه‌های ایرانی محسوب می‌شود. وی در زمینه شعر و شاعری به دلیل مطالعات و تحقیقات ادبی به معرفی زبان و سبک جدیدی از شعر با عنوان شعر تنین توفیق یافت و در آغاز انقلاب اسلامی به کمک نویسندگان سرشناس کشور به تأسیس مرکزی به نام کانون فرهنگی نهضت اسلامی اقدام کرد.
راه تو از میان دره مه بود، مه ارغوانی و ناپیدا. وقتی که آدم در جرأت تنها، در همت تنها و در تنهایی تنهاست، از ازدحام خلق باک ندارد. صدای نبض تو بیدار است و پایت از رفتن مانده.
یه مدتی رفت با روزنامه کار کرد، یه مدتی رفت با موقع با مجله فردوسی کار میکرد، مجله خوش کار میکرد، بعدش رفت تو بیمه یه مدتی کار کرد، برای سرانجام امتحان داره تو شرکت نفت. بعد در اونجا بود و بچه هم دیگه 4-5 سال شده بود، یک دوره میذارم برای طاهره برای روزنامه‌نگاری، میره انگلستان، بچه رو میسپاره به دست خواهر بزرگم در جهرم. گویان بچه با بچه بچه دیگر خواهرم همسن سال بودن بازی میکنن، بعد زمین میخوره، برای اینکه بچه کزاز نگیره بچه رو میبینن اورژانس خلاصه که آمپول کزاز بهش بزنن، ولی آمپول کزاز حساسیت داشته، امتحان نمی کنن، تصمیم بچه ها دست می
و صفارزاده همیشه انقدر از این مسئله دردناک صحبت می کرد که حد نداشت.
آن رود دل گرفته و مغبون را دیدم، رودی که آشناب را در خود می برد، اما دلتنگی مرا که سنگ حجیمی است با خود نمیبرد.
کشکی منم شبیه تو، کم میشدم از روزگار، واسه دوباره دیدنت بگو مونده چند تا بهار. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم. هنوز به یاد تو شبا به آسمون خیره میشم، یا منو با خودت ببر یا دوباره بیا پیشم.
دکتر طاهره صفارزاده پس از انقلاب اسلامی از سوی همکاران خود در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان رئیس دانشگاه و نیز رئیس دانشکده ادبیات انتخاب شد. همزمان با سرپرستی دانشکده ادبیات طرح بازآموزی دبیران را به اجرا درآورد.
در انتهای دره مه سکوی ابر می چرخد، سکوی ابر، ابر نهان کننده و بارنده، ابر گلوی کیست که می بارد؟
به سرپرستی صفارزاده برای نخستین بار برای کلیه رشته‌های عملی دانشگاه‌ها کتاب به زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی و روسی تألیف شد. دکتر صفارزاده در سال 1371 از سوی وزارت علوم و آموزش عالی استاد نمونه اعلام شد و در سال 1380 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار عنوان خادم القرآن نایل شد.
صفارزاده از حدود 2 بعد از نصف شب هر شب بیدار بود و به نماز شب و قرآن و ذکر و چیزهای دیگه می پرداخت و به همین نحو بیدار بود، حتی ظهر هم نمی خوابید تا حدود 10 شب که به بستر می رفت.
یک ویژگی در مورد این بانوی بزرگوار دیدم، عشق و علاقه که ایشون به اهل بیت علیه السلام داشت، اشعاری که در مورد اون بزرگواران گفته بود. و وقتی که شنیدن که من براشون توضیح دادم که تا کنون 18 کتاب من در مورد امامان شیعه است، انقدر من رو تشویق کردن و خوشحال شدن که واقعا من همیشه در مصاحبه هام گفتم یکی از مشوقان من که بتوانم در این زمینه بیشتر کار کنم همین خانم صفارزاده.
به اعتقاد من در ادبیات ما به ویژه در شعر آیینی نقش مادری ایفا کردن برای همه ما، و من واقعا در هم در شعر ایشون و هم در چهره ایشون یک مادر آسمانی رو همیشه مجسم میکردم. هر بار که ایشون رو میدیدم واقعا سر از پا نمیشناختم. اما خب ایشون فوق العاده زندگی زاهدانه ای داشتن. از تمام مبانی تظاهر و نشون دادن خود کاملا مبرا بودن.
او قرآن را با شیوهی بدی ترجمه کرد و در 65 سالگی پس از انتشار قرآن حکیم به عنوان خادم القرآن دست یافت. از طاهره صفارزاده تا کنون علاوه بر مقالات و مصاحبه‌های علمی و اجتماعی بیش از 14 مجموعه شعر و 10 کتاب ترجمه یا نقد ترجمه در زمینه‌های ادبیات، علوم قرآنی و حدیث منتشر شده و گزیده سروده‌های او به زبان‌های گوناگون جهان ترجمه شده است.
گاهی که می رفتم اونجا می دیدم که حتی با درختاش و با پرنده ها اینها مراوداتی رو برقرار کرده. یکی از این روزایی که رفته بودم پیششون، خب خیلی فاصله سنی داشتیم ما با هم. خانم صفارزاده سالها از من بزرگتر بودن، سمت استادی داشتم و من خیلی علاقمند بودم به هر حال بهشون. یکی از این روزا من دیدم که خانم صفارزاده یه سوتی رو گردنشون انداختن و خیلی برام جالب بود. گفتم این چیه خانم دکتر؟ گفتش که باورت میشه که من با این سوت میتونم یه بلبلی رو که الان مدت هاست دوست من شده صدا کنم. خب برای من یه ذره عجیب بود دیگه. سوتو که در اتاق رو باز کرد و در اتاق طوری بود که همکف بود، صاف بود به سمت همون حیات، همون باغچه. سوتو که زد باور کنید یک بلبلی که به قول خودش میگفت دوستم شده و مراوده با هم داریم اومد و نشست روی این تارومی لبه این در چیز و بر من خیلی جالب بود.
یه خانم با تجربه مذهبی بسیار خوبی بود، خیلی عاقل و فهمیده، احترام همه داشت، همیشه غیبت نمی کرد که بگه اون شاعر ضعیفه، اون شاعر بده، اون شاعر فلانه. هیچ وقت من این همه با ایشون تماس داشتم یا ایشون با من تماس میگرفت، هیچ وقت راجع به کسی نه غیبت کرد، نه گفت، نه هیچ.
در هر مجلس و محفلی که میشست، تصور این که یک خانم نشسته است اونجا برای کسی پیش نمی اومد. کاملا ایشون جز رجال بود. در حقیقت اون تعبیر عطار رو بیاد بیاریم، در یاد کرده از رابعه قدویه.
یادم هست که هر وقت با صفارزاده صحبت میکردن که همایشی برگزار کنیم برات، بزرگداشتی برگزار کنیم، میگفت که این خرجا رو برای چی میکنید؟
ایشون طبع بلندی داشت، کمان که اون سالی که ایشون به عنوان چهره ماندگار انتخاب شده بود، جایزه‌ای که به ایشون دادن ایشون قبول نکرد و بدید به جایی.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
گردش آخر حساب عددی 1
1.76
در حال افزایش.
اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی. با گزارشگران،
با گزارشگران،
با گزارشگران همراه باشید.
به نام خدایی که همیشه با ماست. خانم ها آقایان سلام، به با گزارشگران خیلی خوش اومدید. در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان طرح توسعه ملی هوش مصنوعی رو تصویب کردند. وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش مصنوعی رو مشخص و همچنین مجلس با تشکیل این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل موافقت کرد. همراه بشیم با علی رشیدی در مجلس شورای اسلام.
امروز 4 آبان ماه مجلس شورای اسلامی صحن علنی داشت. تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی یکی از قوانینی بود که امروز با اون موافقت شد و در خدمت جناب آقای احمدی ریاست محترم کمیسیون انرژی هستیم تا در این خصوص اظهار نظر کنم.
در رابطه با هوش مصنوعی مدت هاست که در دنیا داره حرف اول میزنه و جامعه به سمت و سوی استفاده از هوش مصنوعی میره. من فکر میکنم یه مقدار هم در این زمینه تأخیر داشتیم. الحمدلله در مجلس هایی که مطرح شد، همکاران ما با دقت مسائل رو مرور کردن، دیدن، پیشنهادات بسیار خوبی داده شد. من مطمئنم انشاءالله این سازمان تأثیر بسیار خوبی در تسریع در امور و ضابطه مند کردن خیلی از کارها و مسائل انشاءالله پیش میاد.
فکر میکنید در بحث انرژی چقدر میتونه موثر باشه؟
ببینید، ما در جلساتی که داریم با مجموعه همکارانمون و وزرای مرتبط، وزیر نیرو، وزیر نفت، نگاهمون بر اینه که برن بر سوی فناوری‌های جدید، مخصوصا هوش مصنوعی.
آقای حسن‌پور بیگلری، نماینده محترم مردم کرمان.
هوش مصنوعی و نیازی که امروز کشور به او داره، قانونمند شدن این کار هفته هاست در دستور کار مجلسه و همکنون خوشبختانه با سرعت بسیار بالایی در انجام میشه و در دیار کریمان هم کارگروه هوش مصنوعی را اندازی شده که بتونیم انشاءالله یک کمک خوبی به همه ارکان نظام داشته باشیم.
عزیزان شنونده، در خدمت جناب آقای نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلام.
هوش مصنوعی یعنی حکمرانی داده و عموما ما بر این اساس در مجلس شورای اسلامی این قانون رو در حال بررسی داریم. امیدواریم با تصویب این قانون شرایط کشورمون در عرصه های بین المللی و فناوری های نو بهتر از وضعیت حال باشه.
اظهار نظر نمایندگان محترم مجلس رو در خصوص تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی شنیدید. بدیهی است چنین حرکتی باید با سرعت بالا اتفاق بیفته تا از آنچه که در دنیا در حال اتفاق هست عقب نمونیم. علی رشیدی، رادیو ایران، با گزارشگران در مجلس شورای اسلام.
از مجلس شورای اسلامی فاصله میگیریم و راهی پژوهشکده تاریخ معاصر میشیم همراه با تینا میر کریمی.
سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه با گزارشگران، لحظه هاتون بخیر. در محل پژوهشکده تاریخ معاصر در شهر تهران نشست تخصصی روایت اسناد لانه جاسوسی برگزار شد. در این مراسم از کتابی با نام روابط خارجی آمریکا، ایران و تسخیر لانه جاسوسی رونمایی شد. استاد حسن رحیم‌پور از قدی یکی از سخنرانان این نشست بودند و درباره اهمیت بررسی این اسناد میگویند.
من اینو میدونم که اون که تو اسناد لانه هست، اون پروژه ها عیناً همش داره الان تکرار میشه. منتها آدماش فرق میکنن، گاهی شیوه های کمی پیچیده تر و با استفاده از اون تجربیات. اونجا سفارت بوده، سفارت خونه که علیه کشور میزبان توطئه که نباید بکنه. سفارت باید رابطه دیپلماتیک سالم برقرار کنه. خب یه اسنادی که بیرون آمد، تازه بیرونم نمی آمد معلوم بود با کارش. این اسناد رو بریم ببینین، هزاران صفحه همش مشغول توطئه بودن. سفارت آمریکا همین الان هم همه جای دنیا لانه جاسوسیه. این اسناد لانه هست، عبرت بگیریم ازش، عبرت بگیریم که همون مسئله دوباره تکرار نشه.
دکتر رضا غریبی، معاون پژوهشکده تاریخ معاصر، درباره اطلاعات دریافتی از این اسناد اینچنین میگویند.
میگه چه اطلاعاتی به ما میدن؟ همه اطلاعات برها دوران پهلوی رو از زمانی که برها امریکایی مسلط شدن به ما میدن، یعنی هم بخش اقتصادی، بخش فرهنگی، بخش سیاسی. و در واقع میتونیم بگیم که سفارت امریکا محل جمع‌آوری اطلاعات از توسط جاسوسای CIA. این سفارتخانه دائما در حال جمع‌آوری، یک منبع بسیار مستند هستش برای شناخت دوره پهلوی، به خصوص دوران پهلوی دوم، یعنی بعد از کودتای 28 مرداد، و مستند هستش و نشون میده که امریکایی چه برنامه‌هایی داشتن تو موضوعات مختلفی. میتونیم برای مثال دوستانشون و مخالفین خود امریکایی در داخلی و جریان انقلابی و جریان بعد از اون که با اون همکاری کردن رو میتونیم تو این اسناد به هر حال ببینیم.
از این کتابی هم که رونمایی شد در مراسم امروز هم بفرمایید چه مطالبی در این کتاب آمده است.
در واقع اون کتاب میاد مستند میکنه اسنادی که به هر حال در این سفارتخونه تهیه شده، دستبندی میکنه و چیزی بوده 4000 تا اونجا که حالا مطلع هستم سند هست که تو این دو جلد فعلا 300 و اندی اسناد اومده و کمک میکنه به پژوهشگران و محققان که در واقع با زوایای مختلف سیاست‌های آمریکایی‌ها آشنا بشن.
جناب آقای دکتر غریبی، از شما سپاسگزارم.
متشکرم، ان شاءالله که موفق و معید باشید.
ولادت با سعادت حضرت زینب همزمان با روز پرستار. همراه بشیم با عباس سنجری که سراغ میگیره از پرستارهای خوب کشور.
در این لحظات شبانگاهی خیلی از هموطنانمون در مراکز درمانی مشغول کار و تلاش و فعالیت هستن تا بتونن به بیماران یک کمک ویژه داشته باشن. من از یکی از بخش‌های بیمارستان شهید معیری با شما صحبت می‌کنم. در این فرصت مهمان عزیزی دارم، سرکار خانم سمانه نادری، یکی از پرستاران تلاشگر این بیمارستان.
سلام و خدا قوت میگم به همه همکاران عزیزم که هر جای دنیا مشغول فعالیت هستن و خب شب بیدار موندن خیلی سخته، بهشون خدا قوت میگم. طبیعتاً رشته پرستاری سختی خودشو داره و من همین قضیه رو انکار نمیکنم، اما وقتی نتیجه زحمت های خودمو میبینم و نتیجه شب بیداری هامو که طبیعتاً منجر به بهبود حال بیماران میشه، متعاقباً احساس خوبی به من هم دست میده.
چه شد تصمیم گیرید در رشته پرستاری گام بردارید؟
با دیدن حالا سریال های تلویزیونی از بچگی علاقمند به کار در بیمارستان شدم.
اون وقت چطور راه به پرستاری پیدا کردید؟
دیگه درس و کنکور و بعدش هم دانشگاه و انتخاب رشته‌ای که داشتم رشته پرستاری.
از اینکه خداوند متعال به شما این عنایت رو داشته که در رشته پرستاری فعالیت داشته، چه احساسی دارید واقعا؟
خدا رو شاکرم بابت حس خوبی که از انجام کارم میگیرم و از خدا میخوام که بهم قوت بده بتونم سختی‌های این راه هم تحمل کنم.
وقتی که یک بیمار با شما همراه میشه، چقدر سعی میکنید که یک نگاه ویژه و آرامش بخش داشته باشید؟
طبیعتا سعی میکنم خودم رو به جای بیمار قرار بدم و احساسی که داره و دردی که الان داره تحمل میکنه، خب قطعا برای خودم هم پیش اومده که حالا مشکل ارتوپدی داشته باشم و درک میکنم، یعنی احساس بیمار رو هم میفهمم و هم درک میکنم.
شما وقتی منزل میاد آشپزی هم میکنید؟
بله مجبورم.
خب چه غذایی رو آماده میکنید که عزیزان میل بکنن؟
هر غذایی که دستم بیاد و ساده تر باشه، بستگی به خستگی بعد از شیفت باشه، بعضی وقتا حاضری. و
طرز تهیه قرمه سبزی رو بلدی؟
حالا شما نمیشد یه چیز آسون تر بپرسی استاد؟
نیمرو خوبه؟
بله عالیه.
خب طرز تهیهش رو میفرمایید؟
اول تو خمرها رو تو آب آبپز میکنیم.
این نیمروه؟
بله بله. حالا میشه با روغن کمتری مصرف کرد که سالم تر باشه. شما آبپز میل کنید.
به هر حال من تبریک میگم به شما، هم پرستار نمونه هستید هم آشپز بسیار خوب. سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم که همراه با گزارشگران بودید. تا با گزارشگران دیگر، خدا یار و نگهدارتون.